رحیم درس مغنی باب اول جلسه 111 صفحه 88 سطر 22 استاد طالقانی 8/3/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت
از زهد و ثمرت الیقینه از زهد و ثمرت الیقینه فرمود آقا امیر المؤمنین شروط بر او پارسایی نتیجه یقین است بسم الله الرحمن الرحیم و فی التنزیل قد سمع الله قول التي تجادلك لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه لدعائها وأنكر بعضهم كونها للتوقع مع الماضي وقال التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع فقد تبين لما ذكرنا أن مراد المسبقين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضي كان قبل الإخبار متوقعا لا أنه الآن متوقعون فالذي يظهر لي قول ثالثين فهو أنها لا تفيد التوقع أصلا اما فی المضارع فلان قولك یقدم الغائب یفید التوقع بدون قطع اذ الظاهر من حال المخبر عن مستقبل انه متوقع له اما فی الماضی فلانه لو صح اثبات التوقع لها بمعنى انها تدخل الا ما هو متوقعون لسه ان يقال في الرجل للفده ان لا للاستفهام لانها لا تدخل الا جوابا لمن قال هل من رجل ولا به فالذي بعد لا مستفهم عنه من جهة شخص آخر بعدی که داریم این است قد گفتن بر دو قسمه یک قد حرفی داریم یک قد اسمی قد حرفی گفتن بر فعل متصرفی که خالی باشد از جازم و ناصب و حرف تنفیس نداشته باشد و بین او و فعل چیزی فاصله نشود مگر به قسم قد حرفی بر چنین فعلی داخل می شود این قد حرفی گفتن برای او پنج معناست یکی از اون معانی که گفتن قد برای توقع است این قدی که برای توقع است در فعل مضارع و در فعل ماضی در هر دو فعل گفتن برای توقع اما در فعل مضارع قد یرکب الامیر یا قد یقدم القائد کسی انتظار میکشد سوار شدن امیر رو آمد پس بعد در فعل مضارع برای توقع در فعل ماضی هم میگه برای توقع است ولی توقع در ماضی به این معناست شخص متکلم و مخاطب انتظار میکشد از اون متکلم کلامی را بگوید او را از انتظار بیرون بیارد قبل از اخبار برای توقع هست بعد از اخبار دیگه فعل ماضی برای توقع نیست پس این که اشکال کردن گفتن در موضی اصلا توقع معنا ندارد این رو اولا تصحیح میکند ابن هشام، میگوید بعد برای توقع است در ماضی قبل از اخبار، یعنی قبل از سبق دادن متکلم، اما بعد از اخبار دیگه توقع از بین می رود. برای این مثالی که بعد در ماضی برای توقع است تمسک کردن بون قد قامت صلاح قول مؤذن و همچنین بون آیه مبارکه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، گفتن قد در قد سمعه اینجا برای توقع استعمال شده، چون این زنه انتظار میکشیده است برای اینکه خداوند دعای او را و درخواست او را اجابت کند. تا اینجا که قد برای توقع هم در ماضی هم در مضارع، بعضی از نهاد آمدن انکار کردن، گفتن قد برای توقع نیست، نه در ماضی نه در مضارع، اما در مضارع قد برای توقع نیست، زیرا اینکه خود مضارع برای آینده است و هر چیزی که برای آینده باشد اون توقع توش هست. مثلا مخاطب انتظار میکشد، اون مخبر و خبر دهنده از آینده خبر بدهد، قد یرکب الامیر، کسی که انتظار میکشد امیر سوار بشه، در این صورت خود یرکب برای انتظار در آینده است، برای توقع، نه اینکه قدش برای توقع. حالا قدش چه کاره هست؟ بعدا میگیم قد تقریبیه داریم، قد تحقیقیه داریم، قد تقلیلیه داریم، این قد از اون قدیم. این نسبت به مضارع، اما نسبت به ماضی، اگر قد در ماضی برای توقع باشد، ابن هشام میگد که این بعض گفتن بر این که در قد علمه و قد ضربه یا قد فعله باید دو تا توقع وجود داشته باشه، یک توقع از ناحیه متکلم، یک توقع از ناحیه مخاطب، به جهت این که هنوز این فعل ماضی را نگفته است، مخاطب انتظار میکشه، موقعی که میگوید فعل ماضی را یه انتظاری برای خود مخبره، و حال اینکه کسی نمیگد در قد فعله دو تا توقع وجود داره، یه توقع در فعل، یه توقع در قد که حرفه. اگر ما این حرف را بخوایم قبول کنیم که قد در ماضی برای توقعه، فعل ماضی هم که توقع قبل از اخبار، پس باید این نظیر و مانندش را در بحث لای استقراق نفی جنس، اگر اسمی بعد از لا واقع شد، لا رجل فداد، این رجل بگیم برای توقع است از دو جهت، یکی از نظر مخاطب، یکی از نظر متکلم، به جهت یکی متکلمی را که و اون سائلی که سوال می کند، هل من رجل فدار یا امن رجل فدار، آیا مردی در خانه هست، او یه انتظار می کشه که این بابا یه جوابی بهش بگه. و اما از نظر مخاطب هم که انتظار هست، مخاطب انتظار میکشه بر اینکه متکلم یه استفهام، پس متکلم انتظار داره جواب استفهام، مخاطب هم انتظار داره خود استفهام رو. پس لا رجل فدار، این رجل دو کار ازش میاد، هم از نظر این که مورد استفهام است، هم مستقیماً واقع شده، یک توقع از ناحیه متکلم، یک توقع از ناحیه مخاطب، پس رجل هم باید مستقیم باشد هم مستقیماً، یعنی هم مورد استفهام از استفهام شده و کسی نازنا میگه. پس بنابراین در قد علمه قد فعله دو تا توقع نیست. ولی زایشون میگه عبارت خوبی ابن مالک داره و ابن مالک میگوید قدی را که در فعل مضارع داخل میشود اون قد ممکنه بگیم برای تقریب استعمال میشود نه برای توقع، چون فعل مضارع خودش برای توقع، اما نسبت به ماضی اصلا اسم نبردن. این حرفی که ابن مالک گفته حرف خوبی و با مورد. معنای دومی که برای قد ذکر کردن گفتن قد برای تقریب استعمال میشه. تقریب یعنی نزدیک کردن ماضی را به زمان حال، معنای تقریبی. میگه این قد تقریبیه وقتی که در فعل ماضی داخل شد این فعل ماضی را نزدیک به حال میکنه. چرا؟ به جهت این میگه ماضی اقسامی داره، ماضی قریب داریم، بعید داریم، ماضی متوسط داریم. اگر فعله بدون قد گفته بشود احتمال داره ماضی بعید باشه، و اما اگر قد بر اون داخل شد از او استفاده ماضی قریب میشه. قد فعله یعنی همین تازگی ها این کار رو انجام داده، همین گذشته نزدیک این کار رو انجام داده. بنابراین ماضی رو از اون زمان بعدش میاره به زمان حال و قریب به زمان حالش میکنه. فلزان میگه قدی را که با فعل ماضی داخل میشهد بنابر توقع بودن مبتنیست برای او احکامی. سه حکمی ازش استفاده میکنه. یا حکم این است که اولا این قد با اون فعلی که جامده و دال بر حال داخل نمیشه، اصا لیسا نعمه به سقد بر اینا وارد نمیشه. چرا؟ میگه به جهت اینکه خود این افعال برای حالم قدم که برای تقریب به حال این تحصیل حاصل میشه، یعنی چیزی که به دست بوده بعد میخوام اونو به دستش بیاری، چیزی که حاصل بوده میخوام تحصیلش کنیم و این تحصیل حاصل محال و سهین. این خوب گاهی ما میبینیم قد با همین فعل جامد هم جمع شده، مثلا قد عصا میبینیم در شعر استعمال شده. جواب میگه عصا در اونجا معنی خود رلان داره، بلکه عصا به معنای اشتده است، به معنای فعل متصرفه و از اون معنای جامد بودن دست بخشه. فایده دوم اینه که ماضی که میخواد بیاد حال واقع بشود احتیاج به قد داره. حالا اون قد یا مذکوره در کلام ذکر شده مذکوره است یا مقدره است در تقدیره، ولذا در بعضی از آیات ظاهر قد در کلام در جمله حالیه و در بعضی از آیات ظاهر نیست. فایده سوم هم که نزاعی است بین ابن عصور و دیگران که اگر جمله ماضی جواب قسم واقع بشود آیا احتیاج به قد و لام دارد هر دو یا نه. او هر گذشته بین ماضی قریب و ماضی بعید را، در ماضی قریب گفته است که به لام فقط میاد، اما در ماضی بعید باشد ماضی قریب باشه با قد و با لام هر دو استعمال میشه، ماضی بعید شد لام تنها. این حرف ابن هشام قبول نمی کنه. بعد رد بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت تنزیله قد سمع الله قول التي تجادلک لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه لدعائها. و در قرآنی که نازل شده است از طرف پروردگار عالم این الف و لام التنزیل هم عوض از مجاهله محذوف است. و در قرآنی که نازل شده است از طرف خدا قد داخل شده است بر فعل ماضی و قد برای توقع. قد سمع الله یعنی اون زنه انتظار میکشید شنیدن خدا کلام اون چنون زنی را که مجادله میکرد و گفتگو میکرد اون زن تو را پیغمبر فی زوجها دنبال آیاست در باره شوهرش و تشتکی الالله و رسوله و شکایت میکرد به سوی خدا و رسول خدا به سوی خدا و الله یسمع تحاورکما خداوند هم گفتگو و بحث شما دو نفر را میشنوه. علی آله قد گفتن در این آیه برای توقع. چرا قد برای توقع؟ لعنها کانت تتوقع به علت این که اون زنه مرد انصاری که مردش او را زهار کرده بود که اون روز مباحثه اشاره شد اون زن انتظار میکشید کانت تتوقع بود انتظار میکشید اجابت الله سبحانه و اجابت نمودن خدایی که اون از زن هست لدعائها مرد درخواست اون زن را این زن برگرده به شوهرش و باز مثل حالت اول بر او حلال بشه. چون اشاره شد که یکی از مواردی که زن بر مرد حرام میشود مسئله زهاره. اگر تشبیه کرد خانواده خود را گفت به این عبارت زهر و که زهر امی یا تشبیه به پشت خواهرش کرد اون زن بر اون مرد حرام مسئله زهار بعد کفاره بدهد حلال میشه. شاید در این قد سمعه بود که گفتن برای توقع. تا اینجا قد برای توقع هم در ماضی هم در مضارع. و انکر بعضهم از اینجا شروع میکنه قدش که نه قد در ماضی و در مضارع هیچ کدام برای توقع نیست. و انکر بعضهم که اون حال توقع ها بعضی از نهاد اولا در ماضی اون اشکال بکردن که بابا ماضی گذشته است توقع آینده است معنا نداره گذشته را آدم انتظار بکشه. توقع یعنی انتظار کشیدن چیزی که گذشته مثلا 10 سال قبل از این الان من انتظار بکشم این اشکال. جواب این اشکال نمیده میگه برای کسی که نمیدانه و برای این شخص ماضی قبل از اخبار توقع است. یه قضیه دیروز واقع شده من نمیدونم الان انتظار میکشم کسی از در وارد بگه دیروز که این قضیه واقع شده قبل از اخبار برای توقع اما بعد از اخبار چطور توقع نیست. پس در ماضی هم تصور داره توقع قبل از اخبار صحیح توقع بعد از اخبار صحیح نیست. و انکر بعضهم کن آل توقع معلمازی این کار کردن بعضی از نابودن قد برای توقع با فعل ماضی و قال و گفته از اون بعد از توقع انتظار الوقوع توقع انتظار کشیدن اون کاریست که واقع می شود در آینده ولی ماضی قد وقع ماضی به تحقیق واقع شده گذشته بنابراین معنا ندارد که ما بگیم توقع در ماضیه تو ماضی گذشته است توقع آینده این تنافید است. وقت تو با یه نبه ماضی کرنا این اشکال رو ابن هشام جواب میده میگه ما که میگوییم قد با ماضی برای توقع قبل از اخباره بعد از اخبار توقع مورد نداره اینو قبولش کن. وقت تو بینه به ما ذکرنا و به تحقیق ظاهر شد به اون که ما گفتیم در این که انتظار از آینده میکشه قبل از اخبار ان مراد المثبتین لذالک مراد اون کسانی که اثبات کنند هستن مر این توقع را با ماضی انها تدل به تحقیق کلمه قد دلالت می کند الا ان الفعل الماضیه کان قبل الاخبار متوقعن، به تحقیق فعل ماضی بود قبل از اخبار برای توقع، لا انه الان متوقعن، لا بخوانید الا نخوانید، بعضی از شعبها چاب برده است الا داره، لا انه الان متوقع، نه این کن فعل ماضی الان برای توقع باشه بعد از اخبار. پس این اشکال را ما با این نام ردش میکنیم، این کار دزد را. چیزی که هست برمیگردیم به اصل مباحثه، میگیم اصلا قد برای توقع از جو فعل برای توقع، چون میخواد منکر بشی قد برای توقع، میخواد بگی فعل برای توقع، والذی یظهر لی قول ثالثه، آنچنان چیزی که ظاهر میشود برای من قول سومیه. قول اول این بود که قد برای توقع هم در ماضی هم در مضارع، قول دوم این بود که قد برای توقع است در مضارع فقط نه در ماضی، قول سوم قول ابن شام که منکر عرجت و الذی یظهر لی قول ثالثه، اون چیزی که ظاهر میشد برای من قول سوم، واقعا انها لا تفید التوقع اصلا، و آن قول ثالث اینه به طبع کلمه قد فایده نمیدهد توقع را اصلا، این قطعا، اما فعل مضارع، اما در فعل مضارع قد برای توقع نیست، قد ان قولک یقدم الغایب، پس روزه کلام تو که میگید یقدم الغایب یعنی آدمی را که غایبه و مسافره میاد بعدا، یفید و توقع بدون فایده میدهد، این کلام تو توقع را که فعل مضارع یقدم باشه بدون قد، خود این یقدم و مفید توقع است که مضارع، مضارع برای آینده است، از ظاهر من حال المخبرن مستقبلن انهو متوقعون لا، دیرا که ظاهر از حال اون کسی که اخبار کننده از آینده است این که اون مخبر توقع دارد برای آینده، کاری در آینده باقید، این نسبت به مضارع که خود مضارع برای توقع، و اما فعل ماضی، و اما در فعل ماضی قد برای توقع نیست، و لأنه لو صح اثبات التوقع لها، از روزی که شنجنین اگر صحیح باشد اثبات توقع برای قد در ماضی، به معنا انها تدخل على ما هو متوقعون، این معنا این قد داشته میشود بر فعلی که اون فعل برای توقع است، پس ماضی برای توقع، قدش هم برای توقع، پس باید بگید قد علمه و قد زرده دو تا توقع داره، یه توقع قدی یه توقع فعلی که ضربه علمه باشه. قد تنظیر می کند، تشبیه می کند، این بحث ما نحن فی را به بحث لای استغراق نفی جنس، اسمی که بعد از لا واقع میشه. فرمود که فلعنه لو صحه، اما در فعل ماضی پس به تعبیر شنچنین اگر صحیح باشد اثبات توقع برای قد، به معنی این که قد داخل می شود بر فعل کن فعل برای توقع، اگر این صحیح باشه این تعلیل است تا لصحن یقال، باید صحیح باشه این که گفته بشه فی را رجل بالقد در لای استغراق نفی جنسی که بعدش اسمی واقع میشه، در لا رجله بالفعل ان لا للاستفهام، بگه لای لا رجله ما رو استفهام، چرا؟ لانها لا تدخل الا جوابا لمن قال، علت این لا رجله لا داخل نمیشن مگر جواب برای کسی گفته، حل من رجله یه سائلی سوال کرده، یه مردی تو خونه هست، یا امن رجله، پس که انه این رجل الان مورد استفهام متکلم، لا رجلم که جواب، اونم جواب انتظار میده، پس همونطور که حل من رجلین یه انتظار توش خوابیده، که استفامه لا رجلا هم همینطور انتظار اونم یه استفامه لا رجلا ولی کسی نمیگه لا رجلا برای استفام ان لا للاستفام لا رجلا برای استفام باشه لان لا تدخلو بلکه این لا داخل نمیشد الا جوابا لمن قال مگر جواب برای کسی که گفته هل من رجلین آیا مردی تو خونه هست نحوی و نحوی یعنی امن رجلین که بعد از هل استفامیه باشه یا بعد از همزه استفام باشه فلذی آن اشکال اینه فلذی بعدلا نتیجه اینه پس اون چنان اسمی که بعد از لای استقراق نفی جنس واقع شده که رجل باشد مستفهمون انهم این جهد شخص ناخر استفهام شده از اون رجل از جهت شخص دیگه که متکلم یه متکلم داریم یه مخاطب متکلم میگه مستفهم میگه هل من رجل این مورد استفهام مخاطب در جواب میگه لا رجل فی الدار اینم مورد استفهام جواب استفهام پس این رجل الان دو تا توقع توش یک توقع از لایه متکلم یک توقع از اون یه استفهام باید بگیم از لایه متکلمه یه استفهام هم از لایه مخاطب ولی کسی نمیگه لا رجله برای استفهام یه جواب استفهام بنابراین بیان لا تدخل این لا مگر جواب برای کسی که گفته هل من رجلن و نه و هل من رجلن امن رجلن فالذی بعد لا پس نتیجه میشه اون اسمی که بعد از لا واقع شد مستفهمون انهم این جهت شخص ناخر استفهام شده از اون اسم از جهت شخص دیگر که اون مخاطب یه متکلم باشه لا رجل فجار او گفته هل من رجله این گفته لا رجل کما ان الماضی بعد قد متوقع اون کذالکه هست اون که ماضی بعد از قد برای توقع از همچنین یعنی از جهت شخص دیگر یکی متکلم یکی مخاطب اون متکلم و عبارت ابن مالک فی ذلک حسنتون عبارت ابن مالک در این قدر حسنه هست یعنی عبارت خوبیست و انه قال از روزی ابن مالک اینطور گفت انها تدخل علی ماض متوقع به تحقیق قد داخل میشد در فعل ماضی که اون ماضی برای توقع است پس ماضی برای توقع قبول دیم قد چطور قدش به توقع نیست ولم یقل انها تفید توقع نگفته است آقای ابن مالک به تحقیق قد فایده میدهد توقع را نگفته قد برای توقعه میگه فعل ماضی برای توقع ولم یه تعرض لتوقع فی داخلت المزار البتتا متعرض نشده یعنی بوده نگرفته ابن مالک برای توقع در قد برای توقع در اون قدی که داخل میشد بر فعل مضارع به طور قد نگفته قدی که در فعل مضارع داخل میشد آیا برای توقع هست یا نیست البته یعنی به طور قد او اصلا فعل مضارع رو متعرض نشده و هازا هو الحق و این حرف ابن مالک حرف همینه یعنی چه؟ یعنی مگه فعل ماضی خودش برای توقع قدش چه کار است؟ قدش برای تقریبی که بعد میگه برای تغییر تقریب و فعل مضارع قدش برای توقع نه و این حرف ابن مالک هو الحق و حرف حق الثانی تقریب الماضی من الحاله گفتیم زدی که با فعل متصرف جمع میشه برای او پنج معناست اولی توقع قبول نشد دومی تقریب الماضی من الحال نزدیک نمودن ماضی را به سویاد این من به معنای الاس تقریب الماضی الالحاله نزدیک نمودن ماضی را به سویاد تقول قام از زیدون اگر قد نداشته باشد خب استاد زید این استاد زید احتمال داره ماضی قریب دیروز استاد باشه احتمال داره 10 سال قبل از این استاد باشه ماضی بعید مگر قد آمد، خودیم قد قام زیدون از اون ماضی بعید بر میگردن اون روی ماضی قریب، یعنی همین نزدیکی های گذشته و استاد است. دوم تقریب و نزدیک نمودن ماضی است به حال. تقول میگوی قام زیدون فیعتمل الماضی الغریبه و الماضی البعید، احتمال میرود این فعل ماضی، احتمال میرود این مثال برای ماضی غریب باشه، ماضی غریب را فعل گذشته نزدیک، و احتمال میرود ماضی بعید را گذشته دور. این قلت پس اگر مثال را با قد آوردی اینطور گفتی، قد قامه اختص بالغریبه، اختصاص داده میشه به ماضی قریب، ما تقریب را از این قد استفاده میکنیم. ربطنی علا افادت ها ذالک احکامون، بناگذاری میشد بر فایده دادن قد ذالک این تقریب را احکامی، یعنی چند خوش در این قد تقریبی یه بار. احدها انها لا تدخل علا لیسه و عصا و نعمه و بیسه، یکی از اون احکام اینه که این قد داخل نمیشد قد تقریبا لیسه و عصا و نعمه و بیسه. چرا؟ اولا اینا جامد و ما گفتیم قد در فعل متصرف داره. جهت دوم قد تقریبی کار چی بود؟ ماضی بعید رو قریب به حال بکنه دیگه، نزدیک به حالش بکنه. اینا خودشون برای حال هست، بشه تحصیل حاصل، و تحصیل حاصل بگن جایز نیست. صرف نجاتون هست تصریف در حرف نباشد، زیرا که در حرف تصرف نیست. بگن آقا این عبارت تحصیل حاصله، شما نگه تصریف در حرف نباشه زیرا که در حرف تصرف نیست. تصریف نیست، تصرف هم نیست، این مصادره به مطلوب دلیل این مدعا سر تو خمره. و بنابراین چیزی که خودش هست دیگه معنا نداره دنبالو بریم. تصریف اول میگه در حرف نباشه زیرا که در حرف تصرف، او تصرف نیست دیگه، تصریف هم نیست دیگه، دیگه معنا نداره که عبارت اول با عبارت دوم را شما دلیل و این مدعا قرار بدهید. بنابراین در لیس و عصا و نعم و بیس قد تقریبی داخل نمیشه برای دو جهت، یکی این که نا جامدن و دیگر این که خودشون حالن، چیزی که برای حاله دیگه معنا نداره اون برش کردن. این بار انها لا تدخل بر لیس و عصا و نعم و بیس لانهن للحال، بلدی این افعال برای حالن، فلا معنا لذکر ما یقرب ما هو حاصله، از معنا نیست برای بیان نمودن چیزی که یعنی قدی که تقریب می کند اون چیز، اون فعلی را که حال باشه، که خود اون فعل که زمان حاله اون زمان حاصل، پس نیست معنا برای ذکر نمودن چیزی که تقریب می کند ما، یعنی زمان حالی که اون زمان حال حاصل. ولی این یه جهت، جهت دیگه ولی ذالک علت اخرى، و برای این قد تقریبی که در این افعال داخل نمیشه علت دیگری هست، و هیه وان علت این ان سیقهن لا یفیدن الزمان، سیقه های اینها مفید زمان نیستن، ولا یتصرف متصرف هم نیستن. ما گفتیم قد حرفی بر فعل متصرف داخل میشه، فاشبه نالی اسما، از شباهت دارن این افعال اسم را، در اسم داخل نمیشه، بر این افعال هم داخل نمیشه. این خود شما گفتید بر این افعال داخل نمیشه، پس چرا در عصا داخل شده؟ قد عصا گفته شاعر، میگه آقا عصا معنای خودش رو نداره، عصا معنای دیگر رو پیدا کرده که معنایش داده باشه. این قول شما گفتید در این چهار صیغه لیس عصا نعم و بیس قد داخل نمیشه، از چرا در این شعر در عصا قد داخل شد؟ و اما قول عدیین، جواب از سؤال مقدم، لولا الحیاء و ان رأسی قد عصا فیه المشیب لزرت ام القاسمه اگر نبود حیا و آبرو و شرم نمودن، اگر نبود حیا یعنی آبروداری و شرم نمودن، و ان رأسی و به تحقیق سر من یعنی موی سر من، قد عصا به تحقیق محکم شده، عصا معنای رجاره نداره، معنی اشتده رو داره، و به تحقیق ان رأسی به تحقیق سر من یعنی موی سر من، قد عصا به تحقیق محکم شده در او، مشیب یعنی اون علامت پیری، اگر نبود حیا و آبرو داری و همچنین موی سرم سفید نمی شد چه کار می کردم؟ ایام ولادت دیگه لذور تو ام القاسمه هر آینه زیارت می کردم من مادر قاسم را. شاهد داری اینه که این قد عصا قد داخل شده بر عصایی که به معنای اشتده است، فعصا هنا به معنی اشتده، عصای در این فعل به معنای اشتده است، و لیست اصل جامدته، و نیست عصای در شعر عصای جامد، بنابراین قد که بر قد عصا داخل شده برای این جهت که معنای فعل دیگر را داره که تضمینه که معنای اشتده باشه. این یک فائده. از ثانی فائده دوم، وجوب دخولها عند البصريين الا الاخفش على الماضي الواقع حالا، واجب است داخل شدن این قد تقریبی. فایده دوم، در این قد تقریبی که با فعل ماضی جمع میشه، واجب است داخل شدن قد در نزد بصریین مگر اخفش کو مخالفت گفته قد نمیشه بر فعل ماضی که واقع می شد، اون فعل ماضی حال، اگر فعل ماضی حال واقع شد با قد استعمال شد، اما ظاهرتن یا اون قد در حالی که ظاهره در کلام ذکر شده، و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، چه چیز است برای ما این که قتال نمی کنیم ما و جنگ نمی کنیم ما در راه خدا، و حال این که به تحقیق بیرون شدیم ما از خانه های خودمان و ابنائنا و از بچه های خودمان هم دور شدیم، شاهد ما در این وقت اخرجناست که این جمله وقد اخرجنا حال است برای نای در لنا و با قد تقریبیه استعمال شده، قد در کلام ذکر شده، ترکیب این آیه مبارکه و نظیر این آیه و ما لنا الا نتوکل علی الله، یادتون هست آقای اخفش در بحث عن زائده گفت ان زائده مانند ان ناسبه عمل می کنم، و در ترکیب و ما لنا الا نتوکل علی الله اونجا ابن هشام سه قول نقل کرد، ان الا نتوکل ان ناسبه باشد، یا ان زائده باشد و عمل نفس کرده باشد، یا نه ان ناسبه ای باشه که منصوب به نزد خافض باشه، همون سه ترکیب اینجا میاد، و ما واو حرفت ما استفهامیه به معنی ایشای مبتداست محلا مرفوع مبتدا، لنا جار مجرور متعلق به عامل مقدر خبر است برای این ما، ان الا نقاتل سه احتمال درش داده میشه، یک احتمال ان ناسبه باشد، یک احتمال ان زائده باشد و عمل کرده باشد بنابر قول اخفش که در بحث ان زائده متعرض بود، احتمال دیگر ان ناسبه باشد ولی منصوب به نزد خافض، این حرف جری داشته باشه در تقدیر، بنابر این که حرف جری تقدیر باشه ابن هشام همین قول رو اختیار کرد، انش ناسبه لا نقاتله فعل و قائل و مستتر فی سبیل الله جار مجروره، الله مجروره به سبیله یعنی مضافله سبیله، فی سبیل الله خیار به جر سبیل مجرور فی این جار مجرور متعلق به نقاتل اللام مضافله سبیل و این جمله را تعبیر مصدر میبریم عدم مقاتلتنا اون وقت فی سبیل الله. این عدم مقاتلتنا بسر ترکیب چیه؟ سر تو دوره را اونجا گفتن ما لنا معنای ما منعنا یه قولی نیست از باب تضمینه در این بیش مفهوله به یه قولم گفتن منصوب به نزد حافظ عدم مقاتلتنا حرف جری دار قول دیگر هم گفتن نه عدم مقاتلتنا این خودش مبتدا باشه خبرش معذوف بنابراین احتمال این که ما بگیم حرف جری داشته باشه ترکیب روشنه اگر بگیم ما لنا معنای ما منعرا رو داشته باشه باز یه اشکال اینه که گفتن فعل منع در مفعول بهش بدون واسطه عمل نمی کنه یکی هم از نظر معنا درست نیست در صورت نص خوندن دو اشکال در این ترکیب هست یکی این که تضمین باشد در مفعول به عمل نمی یکی دیگر از نظر معنا که اگر لاش غیر زایده معنا بکنیم که معنا نه اگر زایده هم معنا بکنیم مستند داره ولی زا این ترکیب رو هم قبول نشد اونجا واو حالیه قد تقریبیه فرجنا فعلو فاعل البته نای فاعل ها مجهوله من دیارینا جارمده مطلب و اخرجنا و ابناینا مطلب بر دیاره و این جمله وقت اخرجنا در محل نصب از حال است برای نای در لنا شاهد در قد است که در کلام ذکر شد او مقدرتن یا اون قد در تقدیر باشه یعنی در لفظ نباشه نو هازهی بزاعتنا ردت الینا هازهی یعنی این وسیله راهلهی که ما آوردیم توشه ماست خرجی ماست ردت الینا در حالی که برگردنده شده است به سوی ما همین که پسران حضرت یعقوب برگشتن و اون در سفر اولشون اون که آورده بودن بزنانها به اونها بازگردنده شد. یک سؤال ادبی در آیه حاضی به ذاتنا ردت الینا اینه که آیا مشاره الی حاضی اسماء اشاره مشاره الیشون بعد باد باشه یا مشاره الی اسماء اشاره مثل زمیر میمونه باید قبل باشه تا اشاره بکنه مثلا الرجل و هازا مرد اینه که میگن این هازا اشاره با رجل قبلیه یا اسم اشاره با ضمیر فرق داره گر ضمیر مرجع ضمیر باید قبل باشد اما در اسم اشاره نه بعد این آیم از این قبیل اسم اشاره مشاره لیش بعد حاضهی مبتدا بزاعتنا مضاف مضاف الیه خبر مبتدا ردت فعل مجهول نای فاعل درش مستتره الینا جار مجهول متعلق است به این ردت و این جمله حال است برای خود بزاعتنا و قد تقریبیش در تقریب آیه دیگر و نحو اوجاؤو کم حسرت صدورهم آمدن ایشون به سوی شما کم منصوب به نزد حافظ در حالی که زیغ شده بود و تنگ شده بود سینه های ایشون این جاو هم فعل و فاعل کم منصوب به نزد حافظ جاو الیکم بود این اثرت فعل صدور اون فاعلش و اون مضافله این جمله هم حال است برای فاعل در جاو و قد تقریبی هم تقدیر قد بوده قد اثرت و قد در کلام ذکر نشد شاید در این دعاینه که قد در تقدیر و خالفهم الکوفیون و الاخفشو مخالفت کردن بصریین را کوفیون و اخفشی که از خود بصریین بوده فقالو یعنی کوفیین گفتن که اخفش هم جز اونا لا یحتاج لذاله، لا یحتاج لذاله، احتیاج داشته نمی شود برای تقدیر گرفتن قدر لذاله، یعنی برای که قدر مقدر بشه. لکثرت وقوع حالا بدون قدر، یعنی زیاد از واقع شدن اون جمله ماضی حال واقع میشه، بدون قدر هم واقع میشه. بل اصل و عدم و تقدیر، اصل اینه که قدر در تقدیر نباشه، لاسی ما فی ما چسر استعمالو، مخصوصا در جایی که زیاد بشه، در چیزی که زیاد بشه استعمالو، یعنی فعل ماضی اگر بیاد حال واقع بشه کسی رو استعماله بدون قدر، و ما همین کسی رو استعمال بدون قدر را او را اصل و قاعد قرار می دهیم. سینه یک، انکار بعضی از نهاد چیست؟ انکار بعضی از نهاد در قد توقع چیست؟ سینه دو، اختیار ابن هشام را، اختیار ابن هشام را در توقع بودن قد بنویسید. فائده اول قد تقریبیه چیست؟ فائده اول قد تقریبیه چیست؟ بنویسید.